أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از روش های تفسیری قرآن گفته شد، مقدمتاً مناسب است پیرامون آغاز تفسیر و یک سیر اجمالی شکلگیری و تدوین تفسیر مطالبی گفته بشه، چون پایه و اساس روش های تفسیری در واقع مخصوصا یک روش در همون دوران بوده، لذا تطورات تفسیر و ادوار مختلف تفسیر بهرن در شکل گیری مکاتب و روش های تفسیری اثر داره. عرض کردیم در اصل خود پیغمبر اکرم بعضن بر طبق روایاتی که از ایشون باقی مونده آیات رو تفسیر کردن، اگرچه ما گفتیم همه قرآن توسط پیامبر تفسیر شده ولی به ما نرسیده. امیرالمؤمنین از به اصطلاح کسانی است که بعد از پیامبر به عنوان صدر المفسرین و رأس المفسرین مطرح بوده. از صحابه چند نفر دیگر در این حوزه شهرت پیدا کردند، یکی ابن عباس، یکی ابن مسعود، ابی ابن کعب و زید ابن ثابت. شهرت این چند نفر در تفسیر بیش از سایرینه. ابن عباس در بین صحابه باز از یک موقعیت ممتازتری برخورداره. ما به بعضی از مطالبی که توسط پیامبر و امیرالمؤمنین درباره ابن عباس گفته شده بود اشاره کردیم. به هر حال ابن عباس کسی است که همه عمر خودش رو صرف تفسیر قرآن سپری کرده و پیامبر درباره او دعا کرده به این مضمون که خدایا او را در دین آگاه و تأویل قرآن را به او بنمایان. خب قهرن چنین دعایی اون هم از ناحیه پیامبر تأثیر داشته در جایگاه ویژه ابن عباس. خب ابن عباس یک شایبه‌ای در موردش مطرح شده که او در تفسیر آیات به اهل کتاب مراجعه می کرده و از این جهت خب بعضی خورده می گیرن، ولی باید توجه داشت که رجوع ابن عباس به اهل کتاب در مواردی بوده است که در خود قرآن جزئیات بیان نشده بود و از پیامبر هم چیزی وارد نشده بود، مثلا در مورد تعداد اصحاب کهف. یعنی بعضی از قضایا و حوادث تاریخی مخصوصا رجوع به اهل کتاب می کرد و این رجوع برای آشکار شدن و روشن شدن مطالبی بود که بیشتر جنبه تاریخی داشت و الا در عقاید، در احکام، در حتی اخلاقیات اینجور نبود که به اهل کتاب مراجعه ای باشه. روایاتی که روایت تفسیری که ابن عباس نقل کرده کلن از 9 طریق روایت شده، یعنی وسائطی که روایات تفسیری ابن عباس رو برای ما نقل کردن تقریبا 9 نفرن، که البته در بین این 9 نفر و واسطه هایی که از ابن عباس این روایات رو نقل کردن بعضی مورد اشکال واقع شدن و البته بعضیشون مورد قبول هستن. ابن مسعود هم بعد از ابن عباس بیشترین روایات تفسیری رو نقل کرده. او از اولین افرادی بود که مسلمان شد، یعنی به ادعای خودش جزء 6 نفر اولی است که مسلمان شده. تستری در قاموس الرجال از سید مرتضی نقل میکنه که در میان امت اختلافی نیست که ابن مسعود از نظر ایمان و فضل و پاکی ممتاز بوده و پیامبر او را تمجید کرده. قاموس الرجال جلد 6 صفحه 136. سیوطی هم در کتاب الاتقان از امیرالمؤمنین روایتی نقل میکنه که فرمود ابن مسعود عالم به قرآن و حدیث بوده و همین مقدار از علم برای او کافی است. الاتقان جلد 4 صفحه 336. عبی ابن کعب هم از کسانی است که در تفسیر روایاتی ازش نقل شده و شهرت به سید القراء پیدا کرده و به عنوان رأس مکتب تفسیری مدینه مطرح بوده. زید ابن ثابت هم شهرت در قرائت و کتابت بیشتر داشته، یعنی روایات تفسیری کمتری از او بر جای مونده. بله، حالا من عرض میکنم مثلا ببینید این 4 نفر که تقریبا ارکان تفسیر هستن اسامی رو حدود 17 نفر هستن، ولی این 4 نفر از بقیه مشهورترن، مخصوصا ابن عباس و ابن مسعود که روایات بیشتری رو نقل کردن. عبی ابن کعب و زید ابن ثابت بیشتر در قرائت و کتابت وحی مشهورن. ببینید سال وفات ابن عباس 68 هجریه، یعنی تقریبا چند سال بعد از پیامبر در قید حیات بوده، 58 سال بعد از رحلت پیامبر، چیزی حدود 58 سال در قید حیات بوده. یعنی تمام این قضایای عرض به حضور شما بعد از پیامبر و خلافت خلفا و بعد امام حسن و قضایای کربلا و بعدم اینها رو دیده. زید ابن ثابت متوفای 45 هجریه، یعنی او هم تقریبا 35 سال بعد از رحلت پیامبر در قید حیات بوده. اما سال وفات عبی ابن کعب و ابن مسعود یکیست، هر دو در سال 32 هجری در قید وفات، در قید حیات بودن، یعنی 22 سال بعد از رحلت پیامبر.
که بنشیه
بن اسلمی هم معروفه. بله، اینا کتاب استلقابه اینا رو نقل کرده. استلقابه اگه خواستید مراجعه کنید، استلقابه جلد 1 صفحه 49 و عرض به حضور شما درباره ابن کعب مطالبی رو داره، درباره ابن عباس صفحه 192 اون جلد 1 صفحه 49 اون مراجعه به عبی ابن کعب، در مورد اون دعایی که پیامبر برای او کرد، آد استلقابه جلد 3 صفحه 192، این که گفت ابن عباس، پیامبر فرمود خدایا او رو در دین آگاه و تأویل قرآن را به او بنمایان. ببینید به هر حال این صحابه، حالا چه مثل ابن مسعود و عبی ابن کعب که 22 سال بعد از رحلت پیامبر بودن، و چه زید ابن ثابت و ابن عباس که زمان طولانی تری بودن، بالاخره اینا مرجع اصلی برای تفسیر محسوب می شدن. طبیعتا اینا شاگردانی رو پرورش می دادن، کسانی نزد اینها تلمذ می کردن، و همینطور مسئله تفسیر قرآن حالا به شکلی که در اون زمان بوده نشر پیدا کرد. خب این دوران یه دورانی است که اگر بخوایم یه روش تفسیری رو برای اون دوران ذکر بکنیم، میتونیم بگیم روش تفسیری صحابه روش نقلی بود. یعنی تفسیر قرآن عمدتاً بر پایه روایات منقول از پیامبر. این موقع هنوز مشکلاتی که بعدها پیش آمد مطرح نبود، مسائل تازه‌ای هنوز پیش نیامده بود، بلکه شکل بسیط داشت، پیچیدگی پیدا نکرده بود، لذا چندان باب اجتهاد در تفسیر قرآن هنوز باز نشده بود. البته ابن عباس بعضن اجتهاداتی رو در رابطه با آیات قرآن داشته، چون کسی بود که احاطه به شعر و ادب داشت. یک جمله ای رو از ابن عباس نقل شده که این رو طبری در جامع البیان نقل میکنه که اگر چیزی از کلمات قرآن از جهت معنا مبهم و نامعلومه به شعر مراجعه کنید، چون شعر عربیه. جامع البیان جلد 17 صفحه 129. خب این که میگه برای تفسیر بعضی از کلمات به شعر رجوع کنید، معناش اینه که در یه محدوده بسیار کمی اجتهاد در مسئله تفسیر واقع شده. این شاید نسبت به مثلا زید ابن ثابت و اینها این مسئله کمتر مطرح باشه، چون این احاطه ابن عباس رو نداشتن. غیر از این روش نقلی که حالا تقریبا روش مسلط بر تفسیر در اون دوره بود، دوره صحابه، خیلی کم برای تفسیر آیات به آیات دیگه مراجعه می شد. اینم باز شاید بیشتر در همون محدوده نقل بود. حالا ای حال اگر بخوایم روش حاکم بر تفسیر رو در اون دوران نقل بکنیم، باید بگیم روش نقلی است. اگر فرض کنید از بعضی از آیات استمداد میشد یا بعضن اجتهاد صورت میگرفت، یا مثلا فرض بفرمایید گاهی به اهل کتاب مراجعه میشد، اینا در حدی نبوده که بتونه یک روش تلقی بشه. روش اصلی و اساسی در اون دوران روش نقلی بود. این روایات محدود بود، روایات رو تقریبا می دانستن، نقل می شد و فاصله زیادی هم از رحلت پیامبر نگذشته بود، لذا چندان نیازی حس نمی شد و هنوز خود رو در همون چارچوب منقولات پیامبر حفظ کرده بودن. بر همین اساس شما تو این دوره مثلا تفسیر به رأی را کمتر مشاهده می کنید، نه این که نباشه ها، نمونهایی از تفسیر به رأی در تاریخ نقل شده، ولی باز این هم اگر اتفاق افتاده به عنوان یک روش مسلط و غالب نبوده. این که ابن عباس معرفی میشه به عنوان پدر تفسیر بیشتر از این جهته که روایات منقول از روایات تفسیری بیشتر از اون نقل شده و طبیعتاً در اون دوران تفسیر فقط در همین چارچوب بود، یه روش بیشتر بر تفسیر حاکم نبود، اونم روش نقلی بود. طبیعتاً خب این در کتب عامه شاید بیشتر مطرح باشه که ابن عباس رو مثلا صدر المفسرین یا رأس المفسرین مثلا ازش نام میبرن. در دوران تابعین مسئله متفاوت شد. دوران تابعین در واقع از نیمه قرن اول شروع میشه تا پایان قرن دوم، و بعد از اون تابعین تابعین مطرح میشن. در این دوران نیمه قرن اول تا پایان قرن دوم که یه چیز حدود 150 ساله، تحولات مهمی در تفسیر پدید میاد. در 50 سال اول روش تفسیری همون روش نقلی بود، ولی در 150 سال بعد، یعنی از سال 50 تا حدود 200 تقریبا، یه تحولات مهمی در تفسیر پیش میاد. مکاتب تفسیری و گرایش‌های مختلف تفسیری حاصل میشه تا حدود که بیشتر باب اجتهاد در تفسیر قرآن مفتوح میشه، و در این دوره است که اساساً تدوین تفسیر آغاز میشه. قبل از دوره تابعین حدیث و تفسیر مخلوط بود، یعنی چیزی به عنوان تفسیر جدای از حدیث نبود. علم حدیث بود، چون حدیث همه سرمایه بود، قرآن بود و احادیثی که پیامبر داشت، یعنی به عنوان یک رکن دینشناسی احادیث در دسترس بود، سینه به سینه نقل میشد، اصلا اهمیت خاصی برای احادیث پیامبر قائل بودن در کنار قرآن. اگرچه در همون دوران محدودیت هایی توسط بعضی خلفا واقع شد به این بهانه که ترویج احادیث پیامبر باعث میشه این با قرآن مخلوط بشه، و قرآن معلوم نباشه کدومش قرآنه کدومش سخن پیغمبره. با این منطق مخصوصا خلیفه دوم تا حدودی مانع تدوین و جمع‌آوری احادیث پیامبر شد که این مبادا با قرآن مخلوط بشه و اون وقت قرآن که کلام خداست با کلام رسول خدا اختلاط پیدا کنه و امتزاج پیدا کنه. این محدودیت ها بود. ولی در این حال مسئله حدیث خب مورد توجه بود، نه به اندازه قرآن، اما دیگه چیزی باز به عنوان تفسیر جدا از حدیث مطرح نبود. هرچه بود حدیث بود. حالا این روایات گاهی روایات تفسیری بود، گاهی روایات مربوط به یک حکم بود یا یه مسئله اخلاقی و عقیدتی بود. اما از دوره تابعین تدوین تفسیر تقریبا آغاز میشه و از حدیث تفکیک میشه. ازا مجموعاً ویژگی های این دوره با دوره قبل کاملاً متفاوته. حالا باز این بحث ادامه داره، انشالله در ادامه اون رو ذکر خواهیم کرد. الحمدلله.